غیر پیشاوند، اجنبی ها، و چقدر پیش آمده که همین تحریکات شهوانی کاذب دخترها، پسرها به سقوط کشانده شدن، چه جنگ ها، چه قتل ها، چه فجایع که تا یک سال قبل دائما هر روز یک قسمت اخبار و روزنامه ها همین فجایع بود. منشأ اینا چی بود؟ ریشه اینا از کجا بود؟ غیر از همین تحریکات دیجا بود، واقعا یه عده زن ها این جوان ها را اذیت میکردن، اونا یه عده شکایت داشتن جوان ها ما را اذیت میکنن، یه جوانی که وسیله زن گرفتن نداره، وسیله کار نداره، زندگی و سر سامان نداره، وقتی این زن ره با این صورت میبینه که گاهی پیر زن 50-60 سال خودش ره مثل یک دختر 14 سال نمایش میده توی خیابان و سر کوچه و یا این بیچاره اذیتش میکنه، ناراحتش میکنه و این یه جور آزار جوان هاست. با امیدواریم که بعد از این جوانهای ما هم سر سامان پیدا کنن، زنهای ما هم به وظایف اصیل خودشون بیشتر آشنا بشن و وظایف اداری، معلمی، پزشکیاریشون رو با حواس جمع و قدرت فکری که همین تجمل پرستی ها و رقابت ها مانع درست وظیفه انجام دادن هست در بین نباشه و به توانم خوب انجام بده.
بسیاری از سوالا را جواب فرمودید و توضیحات کافی گفته شد، ولی چند نکته هست که امروز مطرح بود. یکی این که آیا اقلیت های مذهبی که اعتقادی به حجاب ندارند مجبورند که اونها هم به علت این که شناخته نمیشند یا به علت این که باید ظاهر رعایت کنند حجاب داشته باشند؟ و اصولا در اسلام رفتار پیشوایان گذشته مسلمان ها با اینجور زن ها و اینجور مردم چگونه بوده؟
من در خلال صحبت ها گفتم این مسئله رو که حتی اجبار برای زن های مسلمان هم نیست. چه اجبار؟ از آیت الله خمینی نصیحتی کردم، مانند یه پدری که به فرزندش نصیحت میکنه، راهنماییش میکنه که شما اینجور باشی، به این سبک باشی، بهتر میتوانید روح اسلام و همونطوری که گفتم سنت ایرانیت رو متجلی کنید، استقلال و شخصیتتون رو حفظ کنید. وقتی نسبت به اونها اینطور نیست، چطور ما میتوانیم بگوییم که اقلیت‌های مذهبی، مسیحی، زردشتی، یهودی، که اکثر اینها خصوصا یهودی ها و زردشتی ها من برخوردم میبینم مقید به حجاب هم روی همون سنن ایرانی که از قبل بوده، برای اونها هم اجباری نیست. و در اسلام هم همیشه بارها گفتیم و گفتیم و عملا هم نشان دادیم حتی اقلیت هایی که به اسم مذهب هستن، نه این که مذهب صحیح باشن، مذهب ساختگی، مذهب استعماری، مذهب اسرائیلی بودن و اینها وسیله سیاست استعماری و جاسوسی بودن، ما جلوگیری کردیم که متعرض اونها هم نشن که رسد به اقلیت های مانند زرتشتی ها، یهودی ها، کلیمی ها، مسیحی ها و دیگر اقلیت ها که همیشه جزء این مملکت بودن، مورد احترام بودن و فرقی نداشتن در زندگی اجتماعی و اقتصادی با دیگران، و چه بسا وضع اونها از خیلی از مسلمان ها بهتر بوده در این مملکت. خود یهودی ها بعضی ها اعتراف میکنن، بعضی ها که به اسرائیل رفتن و از اونجا فرار کردن میگن اینجا اصلا زندگی ما به مراتب بهتر از اسرائیله و امکانات ما در اینجا بیشتر از هر جایی.
در کتابی که فرانس فانون نوشته به نام سال پنجم انقلاب الجزایر یا جامعه شناسی انقلاب، مسئله حجاب را در الجزایر خیلی عمیق و به بسیار جالب مطرح میکنه و تجزیه و تحلیل کرده که زنان الجزایر بر اثر رشد انقلابیشون به این نتیجه رسیدند که باید شخصیت خود را بالا ببرند و نگذارند که آلت دست استعمار فرانسه بشن. و ما در راهپیمایی های گذشته هم میدیدیم که واقعا عده زیادی از زنها با اینکه بی حجاب هستند ولی شعارهای اسلامی میدن و عقیده به این حرکت و به این جنبش اسلامی دارن. آیا واقعا میشه اونها را افرادی سهلنگار دانست یا اینکه بی عقیده و رفتاری که نسبت به اونها میشه چگونه باید باشه؟ اصولا این مربوط میشه به تلقی اسلام از زن که برخلاف تبلیغات رژیم گذشته که میخواست چنین وانمود بکنه که اسلام نظری توهین‌آمیزی نسبت به زن داره و حجاب را برای این به وجود آورده که زن در خانه محبوس بمانه و فعالیت اجتماعی نکنه، در شرایط کنونی انقلاب ما نسبت به این مسائل چه عکس العملی باید داشته باشیم؟
منظورتون کدوم مسائل؟
یکی این شخصیت زن و دیگری مسئله حجاب و ارتباطش با مسائل اجتماعی و سیاسی و انقلاب.
همونطور که شما البته شاید با دقت بیشتر کتاب فانون خاندید، منم دیدم که اساساً میگوید که انقلاب الجزایر اون وقت اوج گرفت و پیش رفت که زن و مرد الجزایری که مدتها تحت نفوذ فرهنگ استعماری و روش‌ها و لباس‌ها و مدهای استعماری بودن به خودشون برگشتن و شروع کردن سنن ملیشون رو احیا کردن. همین زنهای الجزایری بودن که فهمیدن در اون وضع انقلابی بهترین وسیله هم برای نشان دادن شخصیت خودشون، هم برای روابطی که با گروه های انقلابی مسلح دارند، همین است که با حجاب بتوانند خدمت بزرگ انجام بدن. این مسلمه که در تاریخ الجزایر هست، شاید در بین عموماً کشورهای انقلابی خود به خود زنها به سنت ها و روش های خودشون برگشتند و از فرهنگ و تقلید بیجا که از کشورهای غربی و تقلیدهای وارداتی و کارهای وارداتی خودشون توانستن رها بکنن. حالا اینکه گفتم استقلال معناش این است که به تمام معنا ما مستقل باشیم. مستقل شدنمون این است که فرهنگمون، سننمون، راه و روشمون به دو مرتبه پس از اینکه مدتها تحمیل شد به ما یا با زور و سرنیزه مثل زمان رضا خان یا به وسیله تبلیغات مثل زمان پسرش، اینا رو از خودمون شست و پشو کنیم و تزکیه کنیم. و زنهای ما اگر انقلابی باشن باید بگن چون اونها به این وسائل و با این سلاح‌ها با زور و فشار و با تبلیغات این نوع زندگی مدپرستی و خدارایی و بیبندباری ره و خروج از سنن ره به ما تحمیل کردن، ما باید برگردیم به همون کار با اونهایی که بخوان دو مرتبه اونها رو احیا کنن که خیلی ها هستن، اونها مطرود اجتماع هستن، اون وضعیت اون شرایط یعنی مطرود این انقلاب هستن، اونها باید برکنار باشن از این انقلاب. اونهایی که دائما راه مطرف یعنی راه دزدی، راه رشوه، راه بیبندباری به روی مردم باز میکردن، اونها رو ما یک زن اصیل نه مسلمان ایرانی هم نمیدون. و هم با این که گفتیم جوانهایی ممکنه متعرض بشن، البته هیچ حق ندارن. من امروز از یکی از دبیرستانها به من تلفن کردن راجع به همین مسائل، پیامی فرستادن برای دخترها و معلمه های دبیرستان، گفتم شما بعد فهمیدید برگردید سر کلاس ها این مسائل حل شدنی است، عجله نکنید. و بعد به من گفتن که سر یه چهار راهی به یک خانومی کسی اهانت کرده، من راحت ناراحت شدم، گفتم حتما تحقیق بکنید و ببینید این آیا از این مأموری نیست که خودشونه به کمیته ها منتصب میکنن، یا یک کسیست که خواسته از این راه سوء استفاده کنه و بخواد چهره این انقلاب رو خراب بکنه و نارضایتی ایجاد بکنه، همونطور که به شدت ادعی مشغول هستن، چه عوامل رژیم سابق، چه عواملی که زیر پرده از جناح‌های غربی و استعماری و وابسته های به اونها و ساواکی‌هایی که دارن کار میکنن، این کارها رو میکنن به اسم انقلاب میذارن، برای اینکه یک جناح بزرگ انقلابی اصیل ما که زنهای ما باشن، اینها رو از انقلاب جدا کنن و ناراضیش به سوی نارضایتی بکشنن.
خیلی متشکرم از مسائلی که فرمودید و بسیاری از مبهمات را روشن کرد برای مردم، و امیدوارم که دیگه افراد غیر مسئول خودسرانه اقدامی نکنند و چهره انقلاب ما را لکه‌دار نکنند به مسائلی که واقعا در متن انقلاب نیست و مسائلی که میشه با اعتقاد به ایمان و مسائل جنبی دیگه حل بشه. امیدواریم که فرصت‌های دیگری هم پیش بیاد و بتونیم در مورد مسائل اساسی و بنیادی خدمتتون برسیم و از نظراتتون استفاده بکنیم و به اطلاع همه
مردمان. سلام خودم به و درودم به زنها و خواهرانم و دخترانم که باز میگویم سهم بزرگی در این انقلاب داشتن و بایدم این حق و سهم بزرگی که دارن ادامه بدن، به ثمر برسانن، آلت دست تحریکات نشن، اغوا نشوند و وظیفه و مسئولیت خطیری که بیش از مسئولیت زندگی عادی و اداری است که آگاهی و هوشیاری خودشان و خصوصا خانم‌هایی که در پست مهم و پرمسئولیت تعلیم و آموزگاری هستند و وظیفه سنگین نسبت به بچه های ما دارند، وظایفشون رو به خوبی انجام بدهند و هر مشکلی و هر مسئله پیش آمد ما در دسترس اونها هستیم و اجازه نمیدیم کسی به اینها اهانت بکنه. شاید قبلا خودم دلم میخواست به اون زنها، به اون صورتها، به اون وضعیات، به اون جلافتها اگر اهانت کردن همچی خیلی هم ناراضی نبودم، ولی الان اگر کسی بخواد به یک زن ایرانی که در این جهاد مقدس شرکت کرده اهانت کنه، اهانت به همه مردم این کشور و به همه ایرانی ها و به همه مسلمان ها هست، سر کارشون برن و در ادارات هم سنگین با وقار مسئولیتشون خوب انجام بدن و از آرایش و پیرایش و اینها که خودشون خسته هستن، من میدانم که چقدر محمیل شده بهشون و چقدر ناراحت بودن، و از این رقابت ها انشاءالله بپرهیزن و برای اطاعت از راهنمایی و نصیحت شخصیتی که همه قبولش داریم و به پدری به دلسوزی برای ملت گوش بدهند و تا اگر مسائلی باز پیش آمد، همونطور که عرض کردم، مشکلات فکری، مشکلات عملی، ما حاضریم که اونقدری که قدرت داریم در دست ما هست به یاری خداوند و به همت ملت و این ملت شریف و این مردم راه ها مشکلات رو حل کنیم و روز به روز راه ها بازتر بشه، تفاهم بیشتر بشه، نه بین زن ها و مرد ها، بین تمام طبقات، بین تمام گروه ها، بین همه رنج ها به یاری خداوند تبارک و تعالی از خداوند مسئلت میکنیم. اون راهی که خیر این ملت و خیر این کشور و آینده این کشور است روز به روز به روی ما بیشتر بگشاید و ما را از لغزش و خطا حفظ کند. الحمدلله رب العالمین. خیلی سفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر ملت مسلمان و انقلابی و پرتلاش ایران. سلام بر کارگران شریف و با ایمان کشورمان که در همه مراحل سخت انقلاب مجاهدان نکوه و مبارزان شجاع و دلیری بودند و همگام با گروه ها و قشرهای دیگر مبارز و مجاهد مسلمان جامعه ما در پیروزی انقلاب در نخستین مرحلهش یعنی بیرون راندن کله طاغوت از این کشور نقشی بزرگ بر عهده داشتند. امروز در راه که می آمدم تا در این مجمع با شکوه اسلامی شما شرکت کنم، از مسیر نظام آباد و نارمک اومدم. اون که امروز می دیدم خاطره راهپیمایی های با شکوه چند ماه قبل را که زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان با ایمان و شور در آن شرکت داشتند برام زنده کرد. دختران و پسران دانش آموز از مدارس بیرون آمده بودند. صف‌های منظم شعارهای زنده داشتند و فریاد آنها این بود که ای کارگر ایرانی، ای کارگر مسلمان، آگاه باش، هیچ شعاری، هیچ وسوسه‌ای تو را از انتخاب راه راست و صراط مستقیم اسلام به سوی جامعه پرسعادت و جامعه بدون تبعیض توحیدی ذره‌ای منحرف نکند. این که این فریاد از دل و جان نوجوانان جامعه برمیخیزد بشارت آیندهی پرموفقیت برای انقلاب پرشکوه اسلامی ما. انقلاب است که بر متن جامعه تکیه داشته باشد و هممون میدونیم و تجربه تاریخی این چندین ده سال به همه کاوشگران و پژوهشگران نشون داد که تنها انقلابی در ایران، انقلاب مردمی، انقلاب خلقی، انقلاب توده‌ای، انقلاب عمومی و همگانی، انقلاب ناس در برابر مطرفین و در برابر طافیان و در برابر ملأها که آهنگش، آرمانش تنها و تنها از اسلام باشد. نسل نوجوان ما اثبات کننده عینی این مطلب است. این نسل نوجوان در 20 سال قبل از همه گروه های دیگر زمینه مساعدتری برای اقضاها و فریبگریها و تحریفها به شمار می رفت. بسیار خرسندیم که به برکت این انقلاب این نسل چنان آگاهانه با مسائل برخورد می کند که مایه افتخار و مباهات و سرشار تر شدن امید داینده است. کارگران عزیز، رهبری انقلاب ایران، حزب جمهوری اسلامی، همه گروه های متحد بر این نظر متفق هستیم که کارگر و همه کارکنان مؤسسات صنعتی تولیدی و مؤسسات تولیدی غیر صنعتی باید در همه مسائل اصلی مربوط به تولید، توزیع، قیمت گذاری، رسیدگی به بازده و درآمد سهیم باشند. شورای مدیریت کارگاه اسلامی در این پای طرح‌ریزی شده که کارگر در اون شورا در مقابل دیگران نخواهد بایستد، بلکه کارگر، تکنیسیان، مهندس، مدیر و همه دست‌اندرکاران اقتصاد سالم در این شورا به راستی دیدار مشورتی داشته باشند. شورا وقتی شورا که محل مشورت و استفاده از فکر یک دیگر باشد، نه محل سفارایی در برابر یک دیگر. این نه تنها در مورد شوراهای مؤسسات تولیدی صدق می کند که در مورد شوراهای روستاها، بخشها، شهرها، شهرستانها، استانها و حتی مجلس ملی کشور مسلمان ایران، در اونجا هم باید مطلب این طور باشه. شورایی که میدان صف‌بندی باشد به درد ملت ما نخواهد خورد. این شورا لانه برای تفرقه‌افکنی که فقط و فقط به سود کسانی است که در انتظار آن نشستند تا ایران انقلابی خدای ناکرده با یک فاجعه اقتصادی روبرو شود. ما ایمان داریم که آگاهی شما کارگران عزیز، ایمان شما به رهبری قاطع و مخلصانه و صمیمانه امام خمینی تجربه اعتماد آوری که در طول این سالها مبارزه از افراد گوناگون دارید که همواره در مسیر انقلاب عاشقانه در خدمت آرمان انقلاب بودند، در قلب یکی که شما چنان اعتقاد و ایمان ثابت و راسخی نسبت به راهی که انقلاب در پیش گرفته به وجود آورده است، که با چنین ایمانی هرگز امکان نفوذ وسوسه های توطئه‌گران در قلب کارگران ما پایدار نخواهد ماند. دوستان عزیز، با صراحت اعلام می کنم ما در جامعه آینده امکان استثمار یک انسان به وسیله انسان دیگر هر که باشد و در هر جایگاه باشد به هیچ عنوان باقی نخواهیم گذاشت. این رو ما مکرر اعلام کرده ایم، پاشم وایسادیم. من در برخورد با صاحبان صنایع در جلساتی که تشکیل داده بودند تا نظر انقلاب را بدونند، در برخورد با بازرگانان در جلسه‌ای که تشکیل داده بودند تا نظر انقلاب را بدونند، با صراحت اعلام کردم که جامعه اسلامی، به این جمله خوب توجه کنید، جامعه اسلامی که همه مواهب اون جامعه، همه بازده تلاش‌های اقتصادی اون جامعه را بر روی یک سفره گسترده آماده کنند و همه مردم دور یک سفره بنشینند. به اونها گفتم هر روند اجتماعی و هر روند اقتصادی که سفره شما را از سفره دیگران جدا کند ضد اسلام است. به اونها گفتم اگر قرآن تکیه می کند که انما المؤمنون اخوه، براستی مؤمنان به انسانهای با ایمان مسلمان برادر یکدیگرند، حفظ این برادری از هر نوع گزند فاصله های گروهی یا طبقاتی از واجبات اساسی انقلاب اسلامی ماست.